رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
منجنیقای لشکر شام دقیقاً حکم B-52 F-35 ارتش آمریکا رو داره. معاویه با منجنیق مخالفاشو میترسوند، آمریکا با F-35 و B-52.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت هفتم پادپخش نیزه های کاغذی هستید. این قسمت در مورد حمله به افکار عمومیه.
محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت و حسین شما رو بالا میبرد، شما رو اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند، نه امریکا را، نه صهیونیست را، هیچ کدوم را تحمل نمیکند.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
زمانی که مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، مردم دسته دسته اومدن و باهاش بیعت کردن. محبت اهل بیت تو قلباشون بود، اسم امام حسین روی لبهاشون بود. حتی وقتی مسلم نامه امام حسین رو خوند براشون، همشون داشتن گریه میکردن. ابن کثیر مینویسه که توی چند روز 18,000 نفر با مسلم به عنوان نماینده امام حسین بیعت کردن. قلبای آماده رو ببینید، 18,000 قلب امیدوار، همه پا به رکاب امام زمانشون. بعد این بیعت فقط توی زبونشون نبودا، وقتی خبر دستگیری هانی اومد، 4,000 نفر با مسلم دارالاماره رو محاصره کردن. طبری می نویسه که ابن زیاد تو مسجد کوفه مشغول سخنرانی بود، داشت به مردم میگفتش که باید از یزید اطاعت کنید، نباید از تفرقه افکنا حمایت کنید. اینجا بهش خبر رسید که مسلم قیام کرده. فوری ابن زیاد خودشو به دارالاماره رسوند و دستور داد که درها رو ببندن. حالا بیرون قصر 4,000 نفر وایستادن و میخوان این قصر رو فتح بکنن. داخل قصر چند نفرن؟ ابن قتیبه مینویسه که کلن 30 نفر سرباز و 20 نفر هم از بزرگای کوفه و خانواده ابن زیاد توی قصر بودن، یعنی کلن 50 نفر. 4,000 نفر در برابر 50 نفر. حالا بیرون قصر این 4,000 نفر دارن میگن یا منصور عمت، شعار میدن علیه ابن زیاد و ظاهرا کار ابن زیاد تمامه دیگه. اگه اتفاق خاصی نیفته، مسلم قصر رو گرفته، ابن زیاد رو بازداشت کرده، زندانی کرده. بعد امام حسین میاد به کوفه میرسه، قیام رو ترتیب میده و اتفاقات خوب بعدی. اما همه میدونیم اینطوری نشد و واقعا یه سوال مهم اینجا اینه که چی شد بعد چند ساعت همه چی عوض شد؟ چند ساعت ها، نه چند روز. چی شد که همین مردم یکی یکی از دور مسلم پراکنده شدن؟ برای جواب به این سوال مهم باید به یه چیز طلایی توجه بکنیم. اون چیه؟ افکار عمومی مردم. ابن زیاد با شمشیر که پیروز نشد، با سربازاش که قصرشو حفظ نکرد. پیروزی ابن زیاد از افکار عمومی مردم شروع شد، نه از میدون جنگ. افکار مردم رو تصرف کرد، با شایعه، با دروغ، با تطمیع، با تهدید، اونا رو به این نتیجه رسوند که دفاع از مسلم خطرناک و بی‌نتیجه است. یعنی موفق شد مردم رو ناامید بکنه. حالا امشب میخوایم راجع به این صحبت بکنیم، افکار عمومی مردم چطوری مورد دستکاری قرار میگیره، محاصره تبلیغاتی چطوری میتونه دستگاه محاسباتی جامعه رو مختل بکنه. حسین محاصره تبلیغاتی برای اینکه بتونه دستگاه محاسباتی یه جامعه رو مختل بکنه روی سه محور اصلی تمرکز داره. دیگه بحث ما از جامعه است، از فرد و خانواده عبور کردیم. اون سه محور چیه؟ اولیش جهت‌دهی به افکار عمومیه که تو این قسمت در موردش صحبت بکنیم. دومیش جابجایی ارزش‌های جامعه است که بحث قسمت بعدیمونه. سومی هم حمله به مرجع اصلی جامعه است. چند هفته قبل از عاشورا یه تبلیغات سنگینی از طرف عبیدالله ابن زیاد تو شهر کوفه پخش شد. خط اصلی این پیام هم این بود که حسین تنهاه، هیچکی همراهش نیست، یه سپاه بزرگی هم از شام پشت سر عبیدالله داره میاد و هر کسی به حسین کمک بکنه کشته میشه. اونقدر این پیام تکرار شد و تو دلا رخنه کرد که خیلی از شیعیان کوفه به این نتیجه رسیدن که دیگه کار تمومه و حتی اگه بخوانم کاری نمیتونن بکنن. این بیعملی که سراغ شیعیان کوفه اومد از روی بیمحبتی نبودا، بلکه از روی ناامیدی بود. ناامیدی افکار عمومی یکی از مهمترین سلاح‌های هر دشمنیه. آیت الله خامنه‌ای تو بیانیه گام دوم نوشتن که نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. بعدش هم گفتن شما جوونا باید پیشگام شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. حالا هر گروهی که میخواد افکار عمومی رو تحت کنترلش بگیره و ناامیدی رو بتونه پمپاژ بکنه، دو تا ابزار کلیدی لازم داره. یکی سکو، یکی محتوا. سکو همون بستر ارتباطی که پیام توش منتقل میشه، مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل موتورهای جستجو، مثل نرم افزارا، مرورگرا و حتی بعضی از ابزارهای آموزشی و سرگرمی. اینا مثل رگ تو بدن میمونن که از طریق اونا خون به بقیه اعضای بدن میرسه. خون چیه؟ خون همون محتواه. محتوا یعنی خبر، تحلیل، روایت، عکس و فیلم، بازی، مستند، موسیقی و هر چیزی که ذهن مردم رو میشه باهاش ساخت و میشه احساساتشون رو تحریک کرد. دشمن ما امروز سکو رو در اختیار داره، اینستاگرامو داره، گوگلو داره، یوتیوبو داره، واتساپ، تلگرام و خیلی سکوهای دیگه. محتوا هم که الا ماشاءالله تا دلتون بخواد داره تولید میکنه. برای شکست دادن یه ملت لازم نیست حتما با توپ و تانک وارد کشورشون شد. کافیه سکوها رو در اختیار داشته باشن و محتوا رو تو مسیر اهدافشون بچینن. اون وقت افکار عمومی کم کم تغییر میکنن و همون مردمی که منتظر امام حسین بودن یواش یواش از مسیر امام جدا شدن و حتی مقابل امام قرار گرفتن. تو ماجرای کربلا ابن زیاد برای اینکه به افکار عمومی جهت دهی بکنه هم سکو داشت هم محتوا. سکوهاش منبر مسجد کوفه بود، کارگزارای قبایل بودن، خطبای درباری و جارچیایی بودن که تو بازار و کوچه ها میچرخیدن و شایعه ها رو پخش میکردن. دقیقاً عین رسانه‌های ارتباط جمعی امروز. محتوای ابن زیاد چی بود؟ شایعه بود، تهدید بود، تطمیع بود، برچسب زنی بود. به مردم میگفتش که مسلم اومده و میخواد جنگ داخلی را بندازه. اگه با مسلم باشید خونه هاتونو خراب میکنن، خونتونو میریزن. به بزرگای کوفه وعده مقام و پول داد. میدونید عمر سعد به طمع حکومت ری حاضر شد که خون امام حسینو بریزه. عبیدالله به مسلم و اطرافیاش برچسب فتنه‌گر زد. همینطوری با استفاده از رسانه‌های اون روز افکار عمومی کوفه رو تسخیر کرد و تونست قصرشو از محاصره نجات بده. با شمشیرم این کارو نکرد، با جنگ تبلیغاتی این کارو کرد. حالا تو دوره ما چطوری از سکو و محتوا برای کنترل افکار عمومی استفاده میشه؟ بیایید تا جدا جدا هر کدوم اینا رو با مثالای خاص خودشون براتون توضیح بدن. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین عشق منی، حسین عشق منی، حسین عشق منی، سر و سامان تو هم یا حسین، دست دامان تو هم یا حسین. گفتیم پلتفرم یا همون سکو و محتوا دو تا بازوی مهم محاصره تبلیغاتی هن. اما چطوری با پلتفرما افکار عمومی مدیریت میشن؟ ببینید ما دو تا تصور رایج و اشتباه در مورد رسانه ها داریم که اینا باعث میشه ما از پلتفرما غفلت بکنیم. اولی اینه که ما فکر میکنیم که رسانه ها جاده دو طرفه هن. مثلا توی گوگل، ویکی‌پدیا، اینستاگرام یا پیام رسانه های مختلف ما هم میتونیم آزادانه تولید محتوا بکنیم و خیلی عادلانه به همه محتوای چیزهایی که توی وب هست دسترسی داشته باشیم. برای مثال در مورد گوگل، خیلی ها فکر میکنن که این نتایج جستجو صرفاً بر اساس علایق اونا نمایش داده میشه، یا درباره ویکی‌پدیا خیلی ها فکر میکنن که چون میتونیم مطالب رو بخونیم و ویرایششون بکنیم، پس محتوای نهایی ویکی‌پدیا حاصل تجمیع افکار مردمه. در مورد شبکه‌های اجتماعی هم خیلی ها فکر میکنن که حالا که دارن تولید محتوا میکنن، پس صداشون رو میتونن به گوش مردم دنیا برسونن. واقعا اینطوریه؟ یعنی رسانه‌ها یه جاده دو طرفن؟ جوابش قطعا نه. بذارید براتون یکی دو تا مثال بزنم. ببینید، ویکی‌پدیا هشتمین سایت پربازدید دنیاست. گوگل هم توی اولین پیشنهاداش ویکی‌پدیا رو نشون میده. تو ماجرای مهسا امینی یا شهید آرمان علیوردی، وقتی آدما می‌خواستن اطلاعاتی غیر از اون روایت رسمی ویکی‌پدیا رو منتشر بکنن، بهشون اخطار میداد که صفحه قفله. دلیلش چی بود؟ مینوشت برای جلوگیری از خرابکاری. یعنی اگه کسی روایت رسانه‌های اونا رو قبول نداشته باشه، خرابکاره، اجازه ویرایش نداره. فقط هم همین یه دونه نیستا، خیلی از صفحات حساس درباره ایران یا قفلن یا اگرم نباشن ویرایش مخالف نظر مدیرا پذیرفته نمیشه. این یعنی سانسور سازمان یافته. اسم چند تا از شهیدای شاخص رو تو ویکی‌پدیا سرچ بکنید، ببینید چه مطالب فاجعه باری در موردشون هست. عملکرد ابن زیادم تو کوفه دقیقاً همینطوریه، صدای مخالف رو خفه میکرد. میثم تمار اصلا اون موقع تو کوفه نبود، اصلا هنوز به کوفه نرسیده بود، حج بود. تو ورودی کوفه دستگیرش کردن و به اون طرز فجیع کشتنش. عبدالله ابن عفیف که تو مسجد کوفه با عبیدالله اعتراض کرد، چند ساعت بعد تو خونش دستگیرش کردن و بعدش هم شهیدش کردن. یه مثال دیگه اینستاگرامه. مدیرش یه فرد یهودیه، شهروند اسرائیله، و اونایی که از اینستاگرام استفاده میکنن میدونن انتشار عکس حاج قاسم یا شهید سید حسن نصرالله ممنوعه، یا کلمه‌هایی مثل مقاومت و شهادت و شهید و با یه ترفندایی باید اونجا بارگذاری بکنن، و اگه پست یه همچین مطالبی توش باشه فوری حذف میشه، حتی سفر رو میبندن. صفحه‌ای که چند صد هزار دنبال کننده داره حتی میلیونی راحت میبندن. تو همین جنگ اخیر ایران و اسرائیل، کاربرای ایرانی شروع کردن یه کارزاری رو انداختن که توش عکس پرچم ایران رو منتشر میکردن. اینستاگرام فوری بست اینو. چرا؟ چون رسانه مال اوناست. طبیعی هم هست، هر کسی که رسانه داشته باشه اونو در خدمت انگیزه های خودش قرار میده. همه دنیا همین کارو میکنن، ما هم همین کارو میکنیم. هیچ کس نباید انتظار داشته باشه رسانه علیه مالکش عمل بکنه. آقا طرف میلیون ها دلار هزینه کرده، یه پلتفرمی رو بالا آورده، حالا اجازه بده که بقیه علیه خودش ازش استفاده بکنن؟ معلوم اجازه نمیده. یزید یا معاویه همه منبرهای شام و مناطق تحت حکومتشون در اختیارشون بود، اصلا اجازه نمیدادن کسی فضایل علی علیه السلامو بگه. ابن اعصم تو کتاب الفتوحش نوشته که یزید به خطبا گفته بود که امام حسین رو یه فردی که از دین خارج شده و یاغیه معرفی بکنن. یعنی رسانه و پلتفرم باطل در اختیار تفکر باطل. پس این که ما خیال کنیم که رسانه‌ها جاده دو طرفن کاملا غلطه. هر رسانه‌ای اگرچه اجازه بده محدود علیهش فعالیت‌هایی بشه، اما نهایتا تلاش میکنه که بازی رو به نفع خودش در بیاره. ممکنه اون مالک رسانه دوتا گل به خودی هم به خودش بزنه، اما همیشه برنده میشه. دومین تصور اشتباه اینه که ما خیال بکنیم که رسانه‌ها بی‌طرفن. خیال بکنیم که پلتفرم‌های مثل گوگل و یوتیوب و اینستاگرام و بقیهشون فقط یه سری ابزارن برای صرفاً پیام رو منتقل کردن. تو سالهای گذشته چندین بار اتحادیه اروپا شرکت گوگل رو که یه شرکت آمریکاییه به خاطر انحصار رسانه‌ای و جهت‌دار بودن جریمه کرده. همین الان توی گوگل سرچ بکنید که اتحادیه اروپا گوگل را جریمه کرد. اخبارشو براتون میاره. جریمه ها هم رقمای بزرگی ها، مثلا یکیش 5 میلیارد دلاره. اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل بی‌طرف نیست و نتایج جستجوهاش به نفع شرکت های آمریکاییه. یعنی گوگل سعی میکنه کاربرای اروپایی رو به سمت خرید محصولای آمریکایی سوق بده. حالا اینا اروپاییایی ان که همپیمان راهبردی آمریکان. وای به حال ما آسیایی ها، وای به حال آفریقایی ها. این از اروپا. بذارید یه مثال در مورد دنیای اسلام براتون بزنم. یوتیوب دومین سایت پربازدید دنیاست. کافیه شما اونجا واژه‌ای مثل پیامبر اسلام رو جستجو بکنید، هزاران ویدیو براتون پیشنهاد میکنه. حالا فهرست اینا بر چه اساسی چیده شده؟ بر اساس تاریخ انتشار یا تعداد بازدید بوده یا حجم ویدئوه، بر چه اساس اینا تنظیم شده، علایق شخصی کاربر دخالت داره، بر اساس حروف الفبا بر چه اساسیه. اگه 10 نفر با علایق مختلف همزمان همین عبارت رو جستجو بکنن، نتایجی که یوتیوب بهشون پیشنهاد میکنه تقریبا یکیه. پس نه علایق شخصی دخالت داره، نه ترتیب الفبایی و تاریخی. حالا بین همه اینا یه نکته ثابته، بخش زیادی از این محتواها ضد پیامبر اسلامه. این یعنی این رسانه جهت داره دیگه، اینطوری نیست که فقط نمایشگر افکار عمومی باشه، پس تو اطلاعات دریافتی مخاطباش دخالت میکنه، پس تو دستگاه محاسباتی ذهنشون دخالت میکنه، پس این از نقش پلتفرم تو مدیریت افکار عمومی. پس بیاید تا براتون بگم چطوری با محتوا افکار عمومی مدیریت میشه. برای مدیریت افکار عمومی با محتوا یه تکنیکایی هست که باهاش احساسات مردم رو هدف قرار میدن و بعدش کم کم دستگاه محاسباتی ذهنشون رو مختل میکنن. محتواهایی مثل خبرهای ناامید کننده، روایتهای تحریف شده، مقایسه‌های اقرارآمیز با غرب، تمسخر پیشرفت‌های خودمون، سیاه‌نمایی و در کل بهش جلوه نمودن خارج، یعنی هر جایی غیر از ایران، و جهنمی نشون دادن ایران، محتواهایی هستن که مداوم تولید منتشر میشن. میخوام دو مدل از محتواها رو بیشتر و جزئی تر توضیح بدم. یکیش اینه که دشمن از خودش بزرگ نمایی میکنه و به ما حس حقارت رو القا میکنه. یعنی غرب میاد خودش رو یه دنیای آباد، ثروتمند، منظم، قانونمند و مرفه معرفی میکنه. ادعا میکنه من اون جاییم که وعده های دنیاییش برای انسان 80 ساله محقق شده. در برابر تصویری که اون ارائه میکنه، انسان شرقی یا ایرانی دچار ضعف و حقارت میشه. این مدل محتوا تو عرصه نظامی خیلی تولید میشه. دشمن خودشو اونقدر مقتدر و شکست ناپذیر نشون میده که اصلا قبل از شروع جنگ طور رعب میندازه به دل طرف مقابلش که اصلا صرف نظر میکنه از مقابله با این. نمونه واضحش هم ارتش آمریکاست. یعنی خدمتی که هالیوود به ارتش آمریکا کرد، خود ارتش نکرده. تو هالیوود همه سربازای ارتش آمریکا ابرمردن، حتی سیاه‌پوستا که شهروندای درجه چندم هستن، اگه وارد ارتش آمریکا بشن میشن منجی عالم. حالا دو تا نمونه تاریخی بگم از این که اگه تصورمون از دشمن درست نباشه چه بلایی ممکنه سرمون بیاد. تو جنگ بدر مشرکین 1000 نفرن با تسلیحات و تجهیزات کامل. مسلمان‌ها چند نفرن؟ 313 نفر که اصلاً برای جنگ از مدینه بیرون نیومدن. اومده بودن یه کاروان تجاری رو مصادره بکنن. حالا اصلاً تجهیزات مناسبی هم نداشتن ها. اگه مسلمان‌ها تو این جنگ با افق دید انسان 80 ساله می اومدن با مشرکین مواجه می‌شدن، قطعاً شکست می‌خوردن. جمعیت که 1-3 امکانات هم اصلا قابل مقایسه نیست. اما انسان‌های بی‌نهایت میان و با مشرکین مواجه میشن. قرآن میگه ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. شما اون گروه ضعیفه بودید، طبیعتا نباید پیروز میشدید، اما لقد نصرکم الله، خدا کمکتون کرد و پیروز شدید. تو ماجرای خروج حضرت موسی از سرزمین فرعون و تعقیب و گریزی که داشتن، حضرت موسی و مؤمنین به ایشون رفتن تا رسیدن به دریا. از پشتشون هم لشکر فرعون داره میاد، نه راه پیش دارن نه راه پس. اون جامعه چون هنوز رشدش کامل نشده بود، چون جامعه 80 ساله بود، قرآن میگه اینطوری گفتن ولما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن وای گیر افتادیم. حضرت موسی چی گفت؟ حضرت موسی اون انسان بی نهایت است، گفتش که کلا ان معی ربی سیهدین، انسان مؤمن به خدا و امیدوار، گفت هرگز ما گیر اینا نمیافتیم، ان معی ربی، خدا با منه، راهنمایی میکنه. هیچ کس فکر نمیکرد دریا شکافته بشه، اصحاب موسی رد بشن و دست فرعونیا بهشون نرسه. یه نمونه دیگه دوره معاویه است. برای اینکه اهل عراق رو که حامیان امیرالمومنین بودن بترسونه، همه جا پر کرده بود که سپاه شام منجنیق داره. آقا منجنیق چیه؟ منجنیق یه ابزار جنگیه که سنگای بزرگو پرت میکنه. اگه به کوفه بخوره هر سنگش یه محله رو به خاک یکسان میکنه. منجنیق سپاه شام اون موقع حکم اف سی 35 و بی 52 آمریکا رو داشته. معاویه با منجنیق اهل عراق رو میترسوند، آمریکا با بی 52 با ناو هواپیما برش. یه محور دیگه ی عملیات رسانه‌ای دشمن با محتوا برای کنترل افکار عمومی پنهان کردن دستاوردهای سیاه نمایی از ایران ماه. مدام میگن آقا الان مردم اوضاعشون خیلی خرابه، قبل انقلاب ارزونی بود، یه بهشتی از قبل انقلاب میسازن، بعد میگن خوشی زده بود زیر دلشون انقلاب کردن. من منکر مشکلات اقتصادی امروزمون نیستم، اما توی این 10-15 سال مردم خیلی تو فشارن، اما وضعیت امروز ما با قبل انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. از همینایی که از دوره پهلوی تعریف و تمجید میکنن بپرسید که چند وقت یه بار شما برنج میخوردید، ازشون بپرسید که زندگیتون رو چطوری شروع کردید، پسرتون زندگیشو چطوری شروع کرد. یعنی عروسیای اون موقع جهیزیه ها اصلا با عروسیای امروز و جهیزیه ها و وضع ازدواج جوونا اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. اصلا فرض کنیم این گزاره ارزونی دوره پهلوی، قبول، گزاره درستیه. اگه ارزونی بود چرا مردم هیچی نداشتن؟ چرا قدرت خرید انقدر پایین بود؟ متاسفانه ما تو روایت دوره پهلوی کمکاری کردیم. اصلا اونقدر اوضاع نابسامون بود فکر نمی‌کردیم که دشمن بیاد با 4 تا برنامه بتونه روایت از اون موقع رو تو ذهن مردم بازسازی بکنه، تغییرش بده. حالا اگه خاطرات فردوست رو بخونید خیلی اطلاعات گیرتون میاد، خاطرات علم رو ببینید خیلی نکات داره. مؤسسه سعدا کتابای خوبی چاپ کرده تو این زمینه، کتاب جعبه سیاه، کتاب خود خدا، کتاب خدازاده، اینا رو همه رو اینترنتی میتونید تهیه بکنید. حالا گذشته ما رو نه تنها خیلی بهشت گونه و عالی تصویر میکنن، بلکه میخوان آینده ما رو هم سیاه جلوه بدن. یعنی ما هر قدمی که رو به جلو میذاریم میگن این که به درد نمیخوره، این اصلا قدم رو به جلو نیست. شما تو دوره کرونا واکسن میسازی میگن بابا اینا که آب مقطره، موشک میسازی میگن اینا که ماکته، اینا که فتوشاپه. حالا این فتوشاپا و ماکتا داره میخوره تو سرشون صاف وسط تلاوی و حیفا. حالا این تردیدا یه وقتایی شکل خیلی خطرناکی میگیرن، مثلا در مورد حضور منطقه ایران تو سوریه، تو عراق، تو لبنان. مدام میگفتن این پولا که در برابر پولایی که عربا و آمریکا تو منطقه خرج میکنن هیچیه، چرا میبرید اونجا خرج میکنید، بدید به فقرایی که داخل ایرانن. حالا دیدید سوریه که سقوط کرد، سید حسن نصرالله که از دنیا رفت و شهید شد چه اتفاقی افتاد، دیدید تضعیف حضور ایران تو منطقه چه اتفاقی برای ما رقم زد. ما وارد درگیری مستقیم نشدیم، تو این جنگ 12 روزه بالای 10 تا استانمون رو زدن، بالای 600 تا شهید دادیم. اگه هنوز سوریه در اختیارمون بود اینقدر راحت تا تهران می اومدن؟
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
آقا نقطه شروع عبور از محاصره تبلیغاتی دشمن برگشت به توصیه پیامبره. حضرت فرمودن المؤمن کیسون فتنون حذر، مؤمن باید زرنگ باشه، هوشیار باشه، اهل تحلیل باشه. این حجم تمرکز سنگین روی ایران نباید برای ما سوال ایجاد بکنه. یه نمونه براتون بگم، صفحه بی بی سی جهانی توی اینستاگرام 29 میلیون دنبال کننده داره، تا الانم 25 هزار تا محتوا تولید کرده. حالا اینو مقایسه کنید با نسخه فارسی بی بی سی تو اینستاگرام، 23 میلیون دنبال کننده داره، بالای 120 هزار تا محتوا تولید کرده. یعنی صفحه فارسی بی بی سی 5 برابر صفحه انگلیسی بی بی سی تولید محتوا داره. این مسئله عادیه؟ قطعا عادی نیست دیگه. از چی احساس خطر کردن؟ غیر از اینکه ایران میتونه یه الگوی مستقل و دینی و مردمی و مقاوم باشه در برابر غرب، ما برای اینکه طبق فرمایش پیامبر مؤمن زرنگی باشیم، باید بتونیم به دو تا سوال جواب بدیم. یکی اینکه آیا ایران همونیه که غربیا میگن؟ آیا تصویری که از ایران ساخته میشه واقعیه؟ دومیش هم که آیا غرب همونی هست که نشون میدن؟ بیایید یه ذره این دوتا رو بررسی بکنیم. آقا کشور ما از اول انقلاب تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و علمی و فناوریه. تو این مملکت یه عده کمکاری کردن، یه عده خطا کردن، یه عده خیانت کردن، اما چطور هنوز این کشور جزو 20 کشور برتر تولید کننده علم تو دنیا؟ چطوری تو حوزه‌های هوا، فضا، پزشکی، برق، نانو، هسته‌ای هنوز تو ردیف قدرت‌های جهانیه؟ آقا کشوری که تا 40 50 سال پیش از بنگلادش پزشک وارد می‌کرد، الان چطور گردشگری پزشکی فعالی داره؟ یعنی از خیلی از کشورها با هواپیما میان به کشور ما، اینجا درمان میشن، پول خرج می‌کنن و برمیگردن به کشور خودشون. خب این تصویرها پیشرفته دیگه، موفقیت دیگه. اما جوان ایرانی اولا نباید اینا به گوشش برسه، دوما اگه به گوشش رسید نباید باور بکنه. بریم سراغ سوال دوم. آیا غرب همونیه که خودش میگه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر تو سالهای اخیر تصویر ما نسبت به غرب یه مقدار اصلاح شده و واقعی تر شده. ما یعنی عموم ایرانی ها و اصلا میبینیم خود تحقیری نسبت به قبل خیلی کم شده. یعنی اون تصویر رویاگونه و بهشتگونه از غرب بین ما ایرانی ها شکسته تا حدودی. قبلا خیلی ها فکر میکردن اونجا ته دنیاست، قله پیشرفت دنیاست. ایرانی ها هم که میرفتن اونجا به دلایل مختلف اشکالات اونجا رو سانسور میکردن، ولی الحمدلله چند سال ورق برگشته. خیلی از ایرانی ها که توی غرب زندگی میکنن و تو فضای مجازی تولید محتوا میکنن دارن اشکالات اونجا رو منصفانه میگن تا ما ایرانی ها فکر نکنیم تو جهنم دنیا گیر افتادیم. آقا این سیلی که اینجا میاد، زلزله‌ای که اینجا میاد، یا انواع مشکلاتی که ما تو حکمرانیمون داریم تو همه جای دنیا کم و بیش هست. دو تا پیج هستن تو اینستاگرام که کانال ایتایی هم دارن، فرنگ شهر و فرنگ نما. دنبال کردن اینا برای اینکه تصویر منصفانه ای از خارج یعنی غیر ایران داشته باشیم کمک میکنه. دو تا برنامه خوبم تو تلویزیون توی این زمینه ساخته شده. یکی برنامه سندباده که از آرشیو تلویزیون میتونید ببینیدش، یکی هم پاورقیه که اینم انصافا به درمان خود تحقیری کمک میکنه. حالا منم میخوام در حد 2-3 دقیقه اطلاعاتی از منابع خود غربی ها بدم تا تصویرمون نسبت به غرب واقعی تر بشه. ببینید شبکه خبری یورو نیوز یک گزارشی سال 2023 منتشر کرد که تو اروپایی که 700 میلیون جمعیت داره سالانه حدود 400 هزار نفر به خاطر آلودگی هوا جون میدن و میمیرن. حالا این آمار تو ایران 90 میلیونی حدود 30 هزار نفره. یعنی اگه جمعیت‌ها رو با هم مقایسه بکنیم باز آمار ایران نصف اروپاه. اروپایی که هی دائم میگن از نظر محیط زیست پیشرفته است و اینا، چرا اینقدر قربانی داره؟ یه گزارش دیگه برای نیویورک تایمز میگه سالانه 47 هزار نفر تو اروپا به خاطر ناتوانی از تأمین گرمایش و سرمایششون میمیرن. آقا دیگه تأمین گرمایش یا سرمایش از ابتدایی ترین نیاز آدماست دیگه. بعد ببینید ناتوانی اقتصادی چقدر، 47 هزار نفر سالانه میمیرن. اینا به این معنا نیست که ما تو کشور خودمون مشکلات نداریم. من فقط میخوام بگم که ما اون نقطه سیاهه عالم نیستیم، ما به هیچ وجه جهنم عالم نیستیم، اونا هم بهشت دنیا نیستن. هم اونا نقاط سیاه دارن هم ما، هم اونا نقاط سفید دارن هم ما، هم ایران خاکستریه هم بیرون ایران. ایران نقاط قوتی داره، اونا هم نقاط قوتی دارن. ایران هم مشکلاتی داره، نقاط منفی داره. تو بیرون ایران حتی اروپا و آمریکا هم مشکلات کم نیست، نقاط منفی کم نیست. این اگه برای خیلی ها حل بشه، تله غیر قابل سکونت ایران کاراییشو از دست میده. این تله که غربیا برای بردن نخبه های ایرانی، برای بدام انداختن جوانای ایرانی پن کردن، این کاراییشو از دست میده. ما اگه میخوایم از ایران دفاع بکنیم، از حاکمیت دینی دفاع بکنیم، باید بتونیم در برابر این محاصره تبلیغاتی که ایران و حجم قرار داده نقاط مثبت ایران هم نشون بدیم و جوان ایرانی رو قانع بکنیم که آقا مشکلات تو بیرون ایران هم هست، کمتر از ایران هم نیست، خیالت راحت. ما مأموریت داریم هم دنیامونو بسازیم هم آخرتمونو. اما آخرت به خاطر اینکه یه پهنه گسترده ایه و در برابر دنیا بی نهایت محسوب میشه، عمده عزممونو باید برای اون بذاریم. البته مسیرش از همین دنیاست، البته این دنیا مزرعه آخرته. قرآن میگه من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اگه کسی فقط دنیا رو بخواد به اندازه‌ای که بخواد بهش میدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اما سرنوشت چنین آدمی جهنمه، در حالی که سرزنش شده و رانده شده است. یعنی دنیا خواهی صرف آدمو به همچین سرنوشتی میندازه. وبقي الليل والنهار خیلی ممنون که تا آخرش همراهی کردید. این قسمت هفتم پادپخش نیزه های کاغذی بود. اگه این مطالب براتون مفید بود، این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. رادیو مناهج این پادپخش رو با همکاری و حمایت شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه تربیتی رسانه‌ای معزنه تولید کرده. غیر از این هم پادکست های زیادی داریم تو موضوعات مختلف، از تاریخ اسلام و تاریخ جهان و تاریخ ایران تا موضوعات معارفی. اگه رادیو مناهج رو توی ایتا، گوگل یا کست باکس جستجو بکنید، به پادکست های ما دسترسی پیدا میکنید. ارادتمندم یا علی.
حسین 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 شهیدا.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir